رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح در افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. امروز هفتم اسد مصادف است با 28 جولای. اکنون سرخط خبرها.
کشته شدن 25 نفر در یک آتش سوزی در مصر، حمایت رهبر ناتو از حملات ترکیه در سوریه و عراق و تلاش دست جمعی پناه گزینان برای عبور از تونل چنل فرانسه.
پس از شنیدن مشروع خبرها در بخش گزارش ها، نگرانی ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت ننگرهار در مورد نصب تصاویر منحرف کننده در عقب وسایط نقلیه در شهر جلال آباد. چرا این تصاویر را نصب می کنند؟
بس کسی شعر نوشته میکنه، کسی یک حدیث نوشته میکنه به خاطر توجه مردم.
و گزارش های دیگر نیز داریم در مورد ممانعت گروه دولت اسلامی از فرار عراقی ها از مناطق تحت کنترلشان و روند مباحثات میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. با رادیو آشنا باشید. سلام و عصر صبح بخیر. من صفی حساس هستم، در این برنامه خبری رادیو آشنا میزبان شما هستم. ابتدا ژیلا سمیعی با مشروع خبرها.
با عرض سلام. در آتش سوزی یک فابریکه مبل و فرنیچر در شرق قاهره مرکز مصر روز سه‌شنبه 25 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شد. بر اساس اظهارات مقام های وزارت داخله مصر، تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که عامل عریق انفجار یک سلندر گاز بود که توسط لفت انتقال داده می شد. نشریه دولتی مصر می گوید این فابریکه جواز مسئولیت را از حکومت دریافت نکرده بود. یک مقام حکومت اردن میگوید 12 عضو گروه تنرو اسلامی حماس به جرم دست داشتن در پلان حملات بر باریکه غزه به زندان محکوم شدند. یک مقام اردنی میگوید 8 مجرم و بین 1 تا 5 سال زندان و 4 مجرم دیگر به 15 سال حبس محکوم شدند. اتهامات علیه این افراد شامل دسیسه چینی علیه نیروهای امنیتی میباشد، اما در مورد پلانهای آنها جزئیات ارائه نشد شده است. روزنامه الغد میگوید در دوسیه مجرمین آمده است که آنها در اردن و غزه استخدام و تعلیم دیده بودند. اردوی ترکیه میگوید دور جدید از حملات هوایی را علیه مواضع شورشیان کردی آغاز کرده است. ساعات بعد از اعلام حمایت ناتو از عملیات ضد دهشت افغانی ترکیه، تیاره های F-16 ترکیه روز سه‌شنبه مواضع حزب کارگران کردستان یا PKK را در جنوب شرق آن کشور هدف قرار داد. از حملات تازه ترکیه در سوریه علیه گروه دولت اسلامی گزارشی نشده است. یانس شولتنبرگ منشی عمومی ناتو بعد از یک نشست اضطراری اعضای ناتو گفت که آن پیمان همبستگی قوی خود را با ترکیه اعلام می دارد. سارنوالان امریکایی یک حامی گروه دولت اسلامی را که قصد داشت یک بم را در زیر ریگ ها در سواحل ایالت فلوریدا تعبیه کرده و بعد از راه دور آن را منفجر کند رسماً متهم کردند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
وزارت عدلیه ایالات متحده می گوید هارلم سوارز که به نام الملک بن ایتاز نیز شناخته می شود، روز سه‌شنبه به اتهام پلان برای استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم شد. این وزارت می گوید سوارز با طرفداری از داعش و نشر عکس‌های تبلیغاتی این گروه در صفحه فیسبوکش توجه مقامات امنیتی را به خود جلب کرده بود. سوارز به یک مخبر گفته بود که می خواهد بم مملو از میخ را ساخته و بعد آن را در زیر ریگ‌ها در ساحل کیوست فلوریدا مخفی کرده و از طریق موبایل آن را منفجر کند. این در حالی است که در ایالت جورجیا یک قاضی فدرال لیون نیتان دیویس را به جرم تلاش برای پیوستن به داعش به 15 سال حبس محکوم کرد. دیویس در ماه می در حالی که قصد رفتن به ترکیه را داشت در میدان هوایی توقیف شده بود.
بیش از 2000 پناه گزین روز سه شنبه به صورت دستجمعی تلاش کردند تا داخل تونل چنل که فرانسه را به انگلستان وصل می کند شوند. مقام های فرانسوی می گویند 6 مهاجر در این رویداد زخمی شد از جمع 2100 نفر که در طول شب دوشنبه تا روز سه شنبه داخل تونل شده بودند 1900 تنشان پس داده شدند و 200 نفر دیگر توقیف کردید. مسئولین امنیتی این تونل به خبرگزاری رویترز می گفتند که این تلاش های مهاجرین که بیشتر از کشورهای افریقایی و شرقی میانه می باشند حال به یک امر معمول مبدل شده است. یک دیپلمات ارشد کره شمالی میگوید که کشورش حاضر به مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور نیست. جی جار یونگ سفیر کره شمالی در چین میگوید که کشورش دارای سلاح هسته‌ای است و وضعیت پیونگ یانگ به مقایسه با تهران کاملا متفاوت میباشد. این سخنان در حال ابراز می شود که سیدنی سلر فرستاده ویژه امریکا در بیجینگ میباشد تا روی احیای مذاکرات هسته‌ای شش کشور با کره شمالی با مقام های چین مذاکره کند. بعد از ملاقات با مقام‌ها در سیول کره جنوبی سلر گفته بود که امریکا آماده است چنانه که در مذاکرات ایران نقش بازی کرد در مذاکره با پیونگ یانگ نیز دخیل باشد و سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه شنبه تهاجم هوایی ائتلاف را به رهبری عربستان سعودی بر یک ساحه مسکونی در یمن که هفته گذشته کم از کم 65 نفر کشته شد به عنوان جنایت جنگی محکوم کرد. پایان اخبار.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 5:37 در افغانستان است. رویدادهای تازه افغانستان را در بخش دوم برنامه دری خواهید شنید. اما اکنون گزارشی داریم از افغانستان. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار از نصب تصاویر و رسامی‌های هنرمندان پاکستانی در عقب وسایط نقلیه در شهر جلال‌آباد ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که تصاویر منحرف کننده عقب وسایط و ریکشاهای شهر باعث تشویق جوانان به مواد مخدر و خشونت ها می‌شود. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش ضیاءالرحمن هستند.
نامو چی میگویی؟ نامو مال رکشا دارم.
اکثر چرا اینو میدی؟
اکثر چرا سیگارت میکشی؟ چرا کودشان میکشی؟ اینا بهی خاطر اکثر میچسبانم که یک نفر میمینه یک سوارلی. بس توجهش بر زیاد.
واسطه این رکشا وسیله خوبی حمل و نقل در جلال آباد است. با وجود که تسهیلات فراوانی در این عرصه و شهرگان دارد اما در بعضی اوقات وسیله تبلیغات نیز قرار میگیرد. در کنار دیگر حال رانندگان ریکشا تصاویر ممثلین فیلم های پاکستانی را بر وسایط خود رسامی نمودند. این تصاویر اکثر طور است که این ممثلین سینمایی یا در حال استعمال سیگریت و شرابند و یا اسلحه به دست داشته مخاطب را هدف قرار می دهد. اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار این گونه تبلیغات ریکشاها را جدی و نگران کننده پنداشته است. اورنگ صمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت است.
یک فرهنگ بیگانه را برای ما و شما تشریح میکنه و همچنان جنگ و بربریت و خون و کشتار را در ذهن اطفال جامعه ما و شما ترزیق میکنه. دو بار سه بار عملیات کردیم، از ارگان های امنیتی تقاضا کردیم و در اینجا تشریف آوردن، همراه ما یک جای در شار رفتن، خودم رفتم سر رکشا، ما بس سپری کردیم. نه در این راستا کدام مجازات وجود نداره، ولی میشه که امیر یک تنبیه کنیم و برشان اختار بتیم.
اما رانندگان وسایط ریکشا میگوین این کار را به خاطر زیبایی واسطهشان و جذب مشتریان میکنن.
بس کسی شعر نوشته میکنه، کسی یک حدیث نوشته میکنه، میتو دست به خاطر توجه مردم
علاقه هر کسی دیگه.
بله
پیام غلط ندارم.
نه پیام غلط چرا داشته باشه؟
چه پیام خوش کرده؟
باید خوبیش همی است که مردم می همیشینه خلا درکشه
به اون تجاوزش انجام ده.
بله
فرهنگ و جوامع مدنی موجود در ننگرهار این را تجاوز فرهنگی اما نامناسب پاکستان عنوان می کنند. شکرالله پاسون مسئول یک نهاد فرهنگی در جلال آباد است.
تصاویر خیلی تشویش‌آور است، آسان خصوصا جوانان را خراب می‌سازد. به این تصاویر اکثر تصاویر فیلم‌های مزخرف است که از سینمای پاکستان پخش میشه. این یک پدیده بسیار خراب است به جامعه افغانستان و به کلتور افغانستان یک ضربه محکم است. از علاقه های بنبه ساخته میشود که فرهنگ افغانستان خدشه‌دار است.
در ننگرهار جوامی مدنی در برابر فرهنگ بیگانه ها مبارزات انفرادی و گروهی از سالها به این طرف برپا نمودند، اما همکاری های دولتی با آنها تا حال چندانی دیده نمی شود. در صورتی که جوامی مدنی جمع دوایر زیربط دولتی و علمای دینی در این راستا با هم دوش به دوش کار کنند، به زودی چنین فرهنگ های ناشایسته بیگانه ها ریشه‌کن می شود. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای امریکا، آشنای شما.
بر اساس گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل، گروه دولت اسلامی مانع تلاش عراقی ها برای فرار از مناطق تحت کنترلشان می شوند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو گزارشی را فرستاده که برگردانهان را من برایتان تهیه کردم. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که جنگجویان عضو گروه دولت اسلامی با استفاده از خشونت از فرار افراد از سلسله کوههای حمرین در شمال شرق عراق و کردستان و شمال سوریه جلوگیری میکنند. در این گزارش آمده است که حداقل 4 خانواده به شمول کودکان و سالمندان در اوایل این ماه پس از آنکه تصمیم گرفتند که از این کوه عبور کنند جان سپردند. ناظران حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند که گزارش هایی را از افراد مسلح دریافتند که آنها برای مردم در حال فرار برای کشتن و دستگیریشان کمین گرفتند. روینا شمدسانی سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که در یک حادثه 3 راننده تاکسی به طور فوری به خاطر کمک به فرار ساکنان منطقه از این کوه اعدام شدند. وی میگوید که همچنان گزارش های وجود دارد که بسیاری از خانواده ها توسط گروه دولت اسلامی در حال عبور از تکره در کردستان و العالم در شرق سوریه ربوده شدند.
ISIL continued to viciously target those perceived to be opposed to its ideology and rule.
او میگوید گروه داعش آنانی را که در مخالفت با مفکوره و قوانین آنان قرار داشته باشند به گونه وحشیانه هدف خشونت قرار میدهند. گروه داعش در 20 ماه جولای یک امام را در غرب موصل پس از فیصله محکمهشان کشتند و همچنان گزارش های وجود دارد که تعداد تلفات ملکی در سراسر این کشور به خاطر بمگذاری های کنار جاده و سایر موارد استفاده از بم های دستساز افزایش یافته است. شمدسانی میگوید هر گونه حمله مستقیم عمدی بر غیر نظامیان نقص جدی قوانین بین المللی است. او میگوید همه طرفین درگیر باید از غیر نظامیان محافظت کنند و اطمینان حاصل کنند که مناطق متاثر از خشونت را بر راحتی ترک میکنند.
They are producing thousands upon thousands of victims on a monthly basis of all sorts of human rights violations.
شمدسانی میگوید آنها ماهانه سبب قربانی هزاران هزار تن و هر نوع موارد نقض حقوق بشرند. ما باید صحبت کنیم، اگر گوش کنند یا خیر. ما باید با صحبت ادامه بدهیم و امیدوار هستیم که ممکن ما تأثیر بالقوه را از سوی افرادی که از سوی گروه دولت اسلامی استخدام شدند و یا برخی از افراد دیگر که در حال حاضر با آنها کار میکنند ببینیم. ما مسلماً در برابر این فجایع خاموش بودن نمیتونیم. شمدسانی میگوید کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر به این باور است که راه حل‌های طولانی برای پرداختن به تهدیدات این گروه تروریستی و یافتن ریشه ها و علل پیدا شدن تفرقه های قومی در عراق ارتباط دارد.
دل من برانداز من دل من جان در دل من برانداز من دل من سپاس یاد هیچ کس نکنم پیش از این کرد از این سپاس نکنم تا برایم حواس نکرد کسی دیدنی رو یک از حواس نکنم دیدنی رو یک از حواس نکنم خداوندا دیگر مبسم خداوندا دیگر مبسم از دل رفت از بر رفت از خاطر بر من من نگر تا به نگاهی تو ندارم بر من من نگر زان که با جز تلخی و خاطر از آن چشم سیاهی تو ندارم این سپس بازم و نکارم نیست هیچ کاری با هیچ یارم نیست در هجر مهوشان سوزم چند در هجر مهوشان سوزم سوختم سو خودم شرارم نیست سوختم سو خودم شرارم برانداز من دل من جان در دل من برانداز من دل من
صدای آمریکا آشنای شما
ساعت 5:50 در افغانستان است. شنونده های عزیز، در بخش دوم برنامه دری خبرهای تازه از رویدادهای افغانستان را داریم و همچنان گزارشی داریم از پایین ترین نزول ارزش طلا در جهان، اما در اقتصاد ملی افغانستان تأثیر نگذاشته است. و اکنون هم میپردازیم به گزارش سوم و آخر این برنامه. نخستین مباحثات میان نامزدان جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا روز پنجشنبه 6 ماه آگوست در کلیولند راه اندازی شد. تلاش شدید میان نامزدان جریان دارد و حراس دارند که مبادا از روند رقابت انتخاباتی حذف شوند. جیم ملون خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارشی دارد که نسرین محمود عزیزی برگردان آن را تقدیم می کند.
بر اساس قوانین مناظرات، تنها 10 از رقبای جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری اجازه دارند در نخستین مناظره انتخاباتی شرکت ورزند. آن رقبایی که نتوانند به طور متوسط در 5 همه‌پرسی ملی افکار عامه را به خود جلب کنند، از روند انتخابات حذف می‌گردند. این امر باعث شده تا تلاش شدیدی را در میان آن در رقبایی ایجاد کند که فکر می‌کنند در پایین‌ترین سطح نتایج همه‌پرسی قرار می‌گیرند. دونالد ترامپ، شخصیت با نفوذ امور املاک، در هفته های اخیر با این مفکوره که رای دهندگان از فضا و وضع سیاسی موجود به سطوح آمده اند، در صدر همه پرسی ها جا دارد.
People are tired of incompetent politicians. And that's, by the way, on both sides.
مردم از سیاستمداران بی‌کفایت هر دو حزب به تنگ آمدند. ما دیگر به پیروزی دست نخواهیم یافت و مردم از آن چی اتفاق می‌افتد خسته شدند. این چیزی است که خود من هم آن را احساس میکنم.
برخی از رقبای انتخاباتی جمهوری خواه به این باور رسیدند که تنها با لفاظی های انتخاباتی خود از طریق پوشش وسیع رسانه ها خواهند توانست با شور شعف ناشی از ظهور ترامپ در همه پرسی ها مقابله کنند. مایک هکبی، والی سابق ایالت آرکانساس، به خاطر کوبیدن رئیس جمهور براک اوباما در رابطه با معامله هسته‌ای با ایران توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
او آنچنان خوش باور است که به ایرانی ها اعتماد کرده و اسرائیلی ها را گرفته و اساساً یک بار دیگر تا کره آدم سوزی می کشاند.
نظرات هکبی با انتقاد شدید برخی از رقبای وی، با شمول جو بوش والی پیشین فلوریدا و حتی براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده، مواجه شده است.
ما فرهنگی را ایجاد می کنیم که به پالیسی و یا سیاست های خوب مساعد نیست. مردم ایالات متحده سزاوار بهترینند.
ترامپ و اظهارات تازه وی که مهاجرین غیرقانونی را تحت انتقاد قرار داد و برخی از رقبای دیگر جمهوری خواه وی ممکن در مناظره هفته آینده با انتقادات شدید مواجه شوند. جان فورتر، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، میگوید که مناظره هفته آینده یک آزمایش کلیدی برای تمام رقبای جمهوری خواه خواهد بود.
I think the debates will be important. That plus the ability to raise money and the ability to show that you have staying power.
فکر می کنم مناظره بسیار مهم خواهد بود. آن مناظره نشان خواهد داد که یک نامزد انتخاباتی نیروی جمع‌آوری پول و توانایی را دارد تا نشان دهد که در قدرت باقی مانده و می تواند در مراحل ابتدایی مبارزات انتخاباتی برنده شود.
رقابت‌های انتخاباتی جمهوری خواهان مبارزات میان حزبی دموکرات‌ها را تحت شعاع قرار داده است. هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، با وجود کسب روزافزون محبوبیت برنی ساندرز، سناتور ایالت ورمونت، تا هنوز هم در صدر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حزب دموکرات قرار دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما. و این هم پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 19، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 25. ابرهای پراگنده. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 27، آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 21، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 16، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 28، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 18، قسمن ابری. فراخ بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 29، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 12، بارندگی. و میمنه بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 21 و آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده اخبار. در آتش سوزی یک فابریکه مبل و فرنیچر در شرق قاهره مرکز مصر روز سه‌شنبه 25 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شد. بر اساس اظهارات مقام‌های وزارت داخله مصر، تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که عامل حریق انفجار یک سلندر گاز بود که توسط لفت انتقال داده می‌شد. یک مقام حکومت اردن می‌گوید 12 عضو گروه تندرو اسلامی حماس و جرم دست داشتن در پلان حملات بر باریکه غربی به زندان محکوم شدند. یک مقام اردنی میگوید 8 مجرم و بین 1 تا 5 سال زندان و 4 مجرم دیگر به 15 سال حبس محکوم می شوند. اتهامات علیه این افراد شامل دسیسه چینی علیه نیروهای امنیتی می باشد، اما در مورد پلانهای آنها جزئیات بیشتر ارائه نشده است. اردوی ترکیه می گوید دور جدیدی از حملات هوایی را علیه مواضع شورشیان کردی آغاز کرده است. ساعات بعد از اعلام حمایت ناتو از عملیات ضد دهشت افغانی ترکیه، طیاره‌های F-16 ترکیه روز سه‌شنبه مواضع حزب کارگران کردستان یا PKK را در جنوب شرق آن کشور هدف قرار دادند. از حملات تازه ترکیه در سوریه علیه گروه دولت اسلامی گزارش نشده است. سارنوالون امریکایی یک حامی گروه دولت اسلامی را که قصد داشت یک بم را در زیر ریگ‌ها در سواحل ایالت فلوریدا تعبیه کرده و بعد از راه دور آن را منفجر کند رسماً متهم کردند. وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید هارلم سوارز که به نام الملک بن ایتاز نیز شناخته می شود روز سه‌شنبه با اتهام پلان برای استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم شد. این وزارت میگوید سوارز با طرفداری از داعش و نشر عکس‌های تبلیغاتی این گروه در صفحه فیسبوکش توجه مقام‌های امنیتی را به خود جلب کرده بود. بیش از 2000 پناه گزین روز سه‌شنبه به صورت دستجمعی تلاش کردند تا داخل تونل چنل که فرانسه را به انگلستان وصل می کند شوند. مقام های فرانسوی می گویند 6 مهاجر در این رویداد زخمی شده است. از جمع 2100 نفری که در طول شب دوشنبه تا سه‌شنبه داخل تونل شده بودند، 1900 نفرشان پس‌زده شدند و 200 تن دیگر توقیف گردیدند. یک دیپلمات ارشد کره شمالی میگوید که کشورش حاضر به مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور نیست. جی جاریونگ سفیر کره شمالی در چین میگوید که کشورش دارای سلاح هسته‌ای است و وضعیت پیونگ یانگ با مقایسه با تهران کاملا متفاوت است. و سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه تهاجم هوایی ائتلاف را به رهبری عربستان سعودی بر یک ساحه مسکونی در یمن که هفته گذشته کم از کم 65 کشته به جا گذاشت و عنوان جنایت جنگی محکوم کرد. دوستان عزیز، در بخش اخبار نیم ساعته بعدی ما گزارش‌های مستقیم را از افغانستان در مورد اوضاع در سرپل و قندوز خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم داشت.
شنونده های عزیز، بخش اول برنامه دری تقدیمتان شد. تا نیم ساعتی دیگر که با مطالب تازه خبری و قسمی که همکارم گفت با رویدادهای تازه خبری از افغانستان با شما می باشیم. تا این نیم ساعت همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان می کنند. وقتتان خوش.